و جهانی اخیراً روی تقویت ارتباطات با کشورهای اسلامی و نهادهای اسلامی و مذهبی بیشتر تمرکز شده. این هم بحثی است که انشاءالله در برنامه‌های آینده به صورت مفصل به این بحث خواهیم پرداخت و مورد تجزیه و تحلیل انشاءالله قرار خواهیم داد در برنامه انعکاس. و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که می دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی دانیم نیست. برنامه آیا می دانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید طاق 40 زینه کجا واقع شده؟ طاق 40 زینه در غرب ولایت قندهار و بر فراز کوه سرپوزه بنا گشته است. طاق باشکوه 40 زینه یادگار دوران حکومت بابری ها در افغانستان است. معماری اصیل اسلامی و هندی که در ساخت این طاق یا رواق استفاده شده، زیبایی بی‌نظیری به آن بخشیده است. همچنین موقعیت جغرافیایی طاق 40 زینه در مکانی سرسبز و مشرف بر رودخانه ارغنداب زیبایی آن را دوچندان نموده است. امروز طاق 40 زینه یا 40 پله یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری و فرهنگی افغانستان و ولایت قندهار به شمار می‌آید. باستانشناسان بر این باورند که طاق 40 زینه در زمان حکومت ظهیرالدین محمد بابر ساخته شده است، هرچند که این بنا نسبت به سایر آثار باستانی افغانستان قدمت کمتری دارد، اما در زیبایی و جذابیت با آنها برابری می‌کند. در مورد مدت زمان ساخت این بنای باشکوه نظرهای بسیاری وجود دارد. عده‌ای معتقدند که کار ساخت این رواق یا طاق 23 سال به طول انجامیده است. عده‌ای دیگر میگویند ساخت آن حدود 13 یا 9 سال زمان برده است. اما نظر مورد توافق این است که در سال 953 قمری ساخت 40 زینه به اتمام رسیده است. طاق 40 زینه را از نظر شکل ظاهری رواق یا طاق گونه‌اش به چند بخش مجزا تقسیم می‌کنند. فضای داخلی رواق، قسمت مستطیل شکل خود طاق، پله‌ها و قسمت بیرون آن، فضای درون رواق به شکل اتاقی کوچک است که بسیار ساده و با کمترین اشکال و نگاره‌ها ساخته شده است. خود طاق به صورت مستطیلی سرپوشیده که 2 متر عرض و 3 متر طول دارد. این فضا با 44 پله به دامنه کوه متصل می شود. فاصله بین هر پله را نیز حدود 70 سانتی‌متر می دانند. با قدم گذاشتن روی این پله‌ها گویی بر روی تاریخ قدم می گذاریم. هر زینه یا پله راوی یک داستان از گذشته این سرزمین است و گویی که با طی کردن این زینه ها و شنیدن هر داستان یک قدم به قعر تاریخ نزدیک می شویم. پله پله به سمت آسمان در دل تاریخ. در فضای داخل 40 زینه سنگ نوشته‌ای به خط فارسی وجود دارد که روی این سنگ تاریخ ساخت آن که در زمان بابر بوده نوشته شده است. بر روی خود طاق 40 زینه نیز نوشته‌هایی به خط نستعلیق دیده می‌شود. طاق 40 زینه بنای زیبا و دیدنی است که همچون سایر آثار باستانی افغانستان رو به تخریب است. تعدادی از پله‌ها و طاق تا حدودی از بین رفتند، اما این بنا هنوز استوار و دیدنی می‌باشد. امید است با توجه مسئولین و رونق گردشگری در این منطقه زیبا، کار بازسازی و حفظ این بنای تاریخی نیز مورد توجه قرار گیرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر. و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو در خدمت شما سران همراه هستیم. انشالله که مانده نشده باشین. تا فرصت کوتاهی که برای بخش خبری باقی است، من پول‌های ارتباطی خدمت شما ایزان اعلام میکنم تا اگر نقد، نظر و پیشنهاد داره میتونین از طریق دو پول ارتباطی با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر ماست. اگر فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی parstoday.com/dari مراجعه کنین. در زمان نشر برنامه میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که با آرشیو برنامه های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، نیمروزتان بخیر. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم حدوداً 10 دقیقه با این بخش خبری همراهی بفرمایید. ده‌ها تن از علما و روحانیان حوزه غرب افغانستان در گرد همایی مسجد جامع هرات جنگ در این کشور را مسلمان کشی دانستند. با گزارش طلوع نیوز، شورای علما و روحانیان حوزه غرب افغانستان در این گرد همایی اعلام کردند نظام اسلامی ادعای طالبان نباید مانع مذاکرات صلح شود. مولوی خداداد صالح رئیس شورای علما و روحانیون حوزه غرب افغانستان تأکید کرد جنگ کنونی در کشور حرام است و همه علمای جهان اسلام این جنگ را حرام اعلام کردند. مولوی خداداد صالح گفت طالبان قصد دارند اسلام فرسایشی را بر ملت افغانستان تحمیل کند. عبدالخالق حقانی رئیس حج و اوقاف هرات هم گفت که مذاکرات صلح بین الافغانی بهترین گزینه است و علمای دین از آن حمایت می کنند. عالمان دین در این گردهمایی از طالبان و دولت خواستن آتش بس اعلام کنند. این عالمان دین در حالی خواهان پایان جنگ در افغانستان هستند که قرار است مرحله دوم مذاکرات میان افغانها تا یک هفته دیگر در دوحه قطر از سر گرفته شود. تیم مذاکره کننده افغانستان اعلام کرد برای تشریح نظام اسلامی در مذاکرات با طالبان با قانون اساسی این کشور مراجعه می شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد هیئت مذاکره کننده که در ترکیب آن حقوقدان و علمای برجسته حضور دارند در صورت نیاز به تشریح نظام به قانون اساسی مراجعه می کنند و همچنین از علمای جید کشور و حقوقدانان برجسته اسلامی مشورت خواهند گرفت. بر اساس اسناد فاش شده از دستورکار پیشنهادی طالبان برای مذاکرات صلح، محور اساسی پیشنهاد طالبان برقراری نظام اسلامی و سایر اجزای اساسی آن از جمله نوع زعامت، شورای اسلامی، قانون اساسی و نیز حقوق زنان و آزادی بیان در پرتو اسلام است. طالبان اعلام کرده است نظام کنونی افغانستان را غیر اسلامی می داند و در پی ایجاد یک نظام اسلامی است و با تداوم نظام کنونی مخالف است. از سوی دیگر اما دستور کار تیم مذاکره کننده افغانستان مبتنی بر تداوم نظام کنونی است و تغییر را در حد تعدیل قانون اساسی می پذیرد. مجلس نمایندگان افغانستان داوود سلطانزوی شاروال کابل را بعد دادستانی کل معرفی و امضایش را فاقد اعتبار اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، نمایندگان مجلس در نشست امروز داوود سلطانزوی شاروال کابل را به دلیل حضور نیافتن در جلسه مجلس بعد دادستانی معرفی و اعلام کرد امضای وی از این پس بی اعتبار است. روز دوشنبه هفته جاری حضور نیافتن شاروال کابل در جلسه مجلس واکنش تند اعضای مجلس را به دنبال داشت. سلطانزوی در دوره 15 شورای ملی با عنوان نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان و در سالهای اخیر با عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت داشت. سلطانزوی حدود 8 ماه قبل از سوی رئیس جمهور به عنوان شاروال کابل تعیین شد که انتصاب او به این پست باعث انتقاداتی شد. ولسوال حضرت سلطان سمنگان شمال افغانستان از جذب جوانان و نوجوانان از سوی گروه طالبان در صفوف جنگ خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، محمد هاشم مدقق ولسوال حضرت سلطان سمنگان گفت که گروه طالبان در مناطق تحت سلطه‌شان از جوانان 16 تا 18 ساله در مدارس دینی سربازگیری می‌کنند و خانواده‌های این جوانان نیز بنابر تهدید طالبان نمی‌توانند مانع این کار شوند. هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان نیز گفت که در این اواخر شماری از افراد گروه طالبان که کشته یا اسیر نیروهای امنیتی شدند بیشتر جوانان 17، 16 و 18 ساله بودند که از سوی این گروه جذب شده بودند. گفتنی است که سمنگان از ولایات ناام در شمال کشور است که طی سالهای اخیر با افزایش تهدیدات امنیتی شمال شاهد فعالیت بیشتر گروه طالبان بوده است. شخصیت‌های فرهنگی، علما و مقامات دولتی در ولایت هرات افغانستان با برگزاری نمایشگاه عکس ارادت و دلدادگی خود را به شهید والامقام سپهبد حاج قاسم سلیمانی نشان دادند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایشگاه عکس حاج قاسم سلیمانی همزمان با سالروز شهادت سردار دلها فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برگزار شد. در این نمایشگاه تصاویر مختلفی از زندگی خانوادگی و حضور سردار سلیمانی در میدان مبارزه با تروریسم بین‌الملل عرضه شده است. کودکان افغانستانی هم با نقاشی تصاویر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عشق و عواطف پاک خود را به سردار دلها نشان دادند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، برنامه نقاشی اطفال افغانستان به میزبانی معاونت فرهنگی حزب نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در کابل برگزار شد. در این برنامه اطفال افغانستان با نقاشی تصاویر شهید سردار سلیمانی نام و یاد این سردار بزرگ را گرامی داشتند و روایت کودکانه خود را از رشادتها، فداکاریها و ایثار این قهرمان بزرگ به تصویر کشیدند. اطفال افغانستان با حضور در این برنامه نشان دادند که در غم و شادی در کنار جمهوری اسلامی ایران و ویژه ملت بزرگ همسایه خود هستند. این اطفال در گفتگوهایشان اعلام کردند شهید قاسم سلیمانی را دوست دارند. سردار سلیمانی یک مسلمان پاک بود. قاسم سلیمانی را کفار به شهادت رساندند و سردار سلیمانی برای اسلام زحمت فراوان کشید. در این برنامه هدایایی به اطفال نقاش داده شد. همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم نوآوری ایران و افغانستان افزایش می‌یابد. با گزارش خبرگزاری مهر، علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در دیدار با سفیر ایران در افغانستان گفت که در اکتبر سال 2020 32 شرکت دانش‌بنیان با حمایت 80% صندوق نوآوری و شکوفایی در نمایشگاه صنعت برق، زیرساخت و مخابرات ایران در افغانستان شرکت کردند و دستاوردهای دانش‌بنیان خود را ارائه کردند. وحدت گفت در نمایشگاه صنعت برق افغانستان 16 شرکت دانش‌بنیان ایرانی تفاهم نامه همکاری، اعطای نمایندگی و آغاز همکاری مشترک با افغانستان امضا کردند. وحدت همچنین ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات دانش‌بنیان در شهر کابل با همکاری بخش خصوصی، حضور نمایندگان صندوق و شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه بازرگانی افغانستان در جنوری 2021، برگزاری وبینار معرفی بازار و فرصت‌های همکاری در افغانستان با شرکت‌های دانش‌بنیان با با حضور سفیر و رایزن بازرگانی ایران در افغانستان را از برنامه‌های مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و سفارت ایران در افغانستان اعلام کرد. بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان نیز با یادآوری فرهنگ مردم افغانستان و ارتباط دیرینه دینی، فرهنگی و سیاسی مردم این کشور با ایران، جمعیت جوان، پشتکار و اقتصاد پویای افغانستان را پیشران توسعه این کشور در سالهای اخیر عنوان کرد. و نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا شرایط دولت بعدی آمریکا برای بهبود وجهه این کشور در عرصه بین‌المللی را دشوار توصیف کرد. و گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا در توییتی نوشت که راه پیشروی دولت بعدی آمریکا برای بازیابی وجهه سیاست خارجی این کشور و اعتماد از دست رفته به واشنگتن در امور بین‌الملل دشوار است. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز گفت که در دوره ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا انتظار ندارد در رابطه مسکو و واشنگتن تغییری حاصل شود. پوتین افزود در حوزه‌هایی که اختلاف داریم تهدیداتی نیز وجود دارد. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. خداوند یار و یاور شما.
برنامه در وادی نور یک برنامه قرآنی است که تلاش داره با بخش‌های متنوع زمینه آشنایی بیشتر با معارف قرآنی را برای همراهان خودش فراهم کنه. این برنامه هم روزه در بخش نیمروزی و پس از خبرهای ساعت 4 تقدیم علاقمندانش میشه و مدت 50 دقیقه. این برنامه آماده است، دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خداوندا، رغبت مرا به درگاهت بیشتر و بیشتر کن تا در کنار تو آرام بگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، سروران ارجمند قرآنی، امیدوار هستیم که روز و روزگار به کامتان باشه و ایام به دلخواهتان. با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم با افتخار و امیدواریم که تا پایان برنامه شما دوستان خوب و نازنین ما را همراهی بفرمایین و اگر نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارین حتما حتما با ما در میان بگذارین. شمارهای ما را که میدانین، اما از باب یادآوری یک بار دیگر تکرار میکنم: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. خب برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها.
واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
دوستان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
عزیزان، کلمه اطیعوا یعنی اطاعت کنید سه بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 59 سوره مبارکه نساء:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
أي کسانی که ایمان آورده اید از خدا اطاعت کنید و از رسول نیز اطاعت نمایید. عبارت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول پنج بار در قرآن کریم تکرار شده. عبارت اطیعوا الله و رسول، از خدا و رسول اطاعت کنید، دو بار در آیات 32 و 132 آل عمران تکرار شده. عبارت اطیعوا الله و رسول، از خدا و رسولش اطاعت کنید، چهار بار در قرآن کریم تکرار شده. عزیزان، کلمه اطیعونه یعنی از من اطاعت کنید 11 بار در قرآن تکرار شده. 8 بار در سوره شعرا این آیه تکرار شده که سخن پیامبران الهی است: فاتقوا الله و اطیعون، حرمت خدا را رعایت کنید و از من اطاعت کنید.
فاتقوا الله و اطیعون، حرمت خدا را رعایت کنید و از من اطاعت کنید. این جمله فاتقوا الله و اطیعون در آیات 50 آل عمران و 63 زخرف هم آمده. مخالف کلمه اطیعوا اطاعت کنید می شود لا تطیعوا، اطاعت نکنید. این کلمه یک بار در آیه 151 سوره شعرا آمده. در آیات 150 و 151 سوره شعرا می خوانیم: فاتقوا الله و اطیعون ولا تطيعوا امر المسرفين، حرمت خدا را نگه دارید و از من اطاعت کنید و از کار اسرافگران اطاعت نکنید. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
فکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا، رستن ز حصار خاک.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه‌ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور وقت بیا. زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، برنامه دیگری رو در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته اگر نظرتون باشه درباره حروفی که در حلق ایجاد می شوند صحبت شد. از باب یادآوری عرض می کنم که در حلق سه مخرج وجود داشت که در هر مخرج دو حرف ایجاد می شد و این مخرج ها از پایین به طرف بالا، چرا که نفس همیشه از پایین یعنی از درون به بیرون میاد، از طرف ششها خارج میشه، از حنجره عبور میکنه، میاد در فضای حلق. بنابراین انتهای حلق اولین مخرج محسوب میشه که دو حرف همزه و ها یعنی ها حوز یا هی دو چشم در اونجا ایجاد میشه. که عرض کردیم اینجا اختلافی هست بین نظرات دانشمندان گذشته و دانشمندان جدید. دانشمندان گذشته میگویند که همزه و ها از انتهای حلق است، اما دانشمندان جدید میگویند که این دو حرف از خود حنجره مستقیما تلفظ می شود، با کیفیتی که در جلسه گذشته مفصلا عرض کردیم. به هر حال اگر ما بخوایم بین این دو قول رو جمع بکنیم، اینطور میتونیم بگیم که شاید مقصد دانشمندان پیشین از انتهای حلق همون حنجره بوده، با توجه به اینکه در اون روزگار دستگاه‌هایی برای عکسبرداری و تشخیص این مطلب وجود نداشته، حدس اونها این گونه بوده. به هر حال از میان حلق دو حرف عین و حا تلفظ می‌شوند با کیفیتی که عرض کردیم و مثال زده شد، و مخرج سومی که در حلق وجود داره ابتدای حلق هست. ابتدای حلق اون محوطه است که یا محدوده است که نزدیک است به زبان کوچک، یعنی به فضای دهان نزدیک شده. ببینید اگر در آینه شما دهانتون رو باز بکنید و نگاه بکنید، زبان کوچک جایگاهش مشخصه. اگر از زبان کوچک پایین تر بریم به طرف داخل، اون منطقه وارد منطقه حلق شده در حقیقت، که ابتداش بعد از زبان کوچک هست و به طرف پایین میره. به ابتدای حلق ادنا الحلق هم گفته میشه. ادنا الحلق، ادنا یعنی محل نزدیکتر، یعنی ابتدای حلق. خب در این قسمت دو حرف وجود داره، یعنی مخرج دو حرف است، یکی حرف غین و دیگری حرف خا. این دو حرف با دقت باید تلفظ بشوند. البته حرف خا در فارسی هم مانند عربی هست، تفاوت چندانی نداره الا در بعضی از خصوصیات و ویژگی ها، اما حرف غین در تلفظ فارسی و عربی متفاوت هست. در مورد حرف خا می دانیم که موقع تلفظ این حرف جداره گلو و حلق به ارتعاش در میاد. اخلفو، اخلفو، یخلقو، یخلقو. ببینیم که جداره حلق به ارتعاش در میاد و این در اثر دمیده شدن هوا با فشار در جداره حلق هست. اما این مطلب رو در نظر داشته باشید که موقع تلفظ حرف خا تارهای صوتی به هیچ وجهی ارتعاش ندارند. اینطور میتونیم بگیم هوا از ششها عبور میکنه، میاد بیرون، در مسیر خودش از حنجره میگذرد. موقعی که از حنجره از میان تارهای صوتی عبور میکنه، تارهای صوتی ارتعاشی ندارند، صرفا مسیر عبور هوا رو تنظیم میکنند. این هوا با فشار دمیده میشه در جداره حلق، جداره حلق به ارتعاش و لرزش در میاد و صدای حرف خ یا حرف خا شنیده میشه. خالقون. میبینیم که صدای حرف خا در زبان عربی قدری درشت هست. خا، خالقون، خالقا. البته انشاءالله در بحث صفات حروف اینها رو بررسی خواهیم کرد که هر یک از این حروف موقعی که فتحه داره صدای خاصی داره، موقعی که کسره داره کیفیت صداش مقداری تفاوت میکنه. انشاءالله در بحث تفخیم و ترقیق حروف و در صفاتی مانند استعلا و استفال اونجا بحثش خواهد آمد. خب این از حرف خا. اما حرف غین، در تلفظ حرف غین که مانند عین نوشته میشه یک نقطه داره، مانند مغضوب، غیر المغضوب، در تلفظ این حرف هوا از ششها خارج میشه، از تارهای صوتی عبور میکنه. وقتی از میان تارهای صوتی عبور میکنه، تارهای صوتی رو به ارتعاش در میاره. پس ببینید تفاوت بین غین و خا در چی شد؟ در این شد که در موقع تلفظ حرف غین تارهای صوتی به ارتعاش در میاد، اما در تلفظ حرف خا تارهای صوتی ارتعاشی ندارند. خب این هوا وقتی از میان تارهای صوتی عبور میکنه و اونها رو مرتعش میکنه، برخورد میکنه به جداره حلق. موقعی که برخورد میکنه به جداره حلق، جداره حلق هم ارتعاش داره، اما ارتعاشش ظریف‌تر از ارتعاش حرف خا هست. دقت کنید به این مثال. اغلالن، اغلالن. غین در اینجا ساکن هست، به بهترین وجه میشه اون رو تلفظ کرد. اغ، اغلالن. باید دقت کنیم که مثل قاف نشه. اق، اق. این قاف هست و غین نیست، گرچه ما در زبان فارسی اینها رو یک جور میگیم، اما در عربی متفاوت هستند. اغلالن.
در همین جا همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم دوستان عزیز و گرامی به خاطر همراهیتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش های دیگری از برنامه همچنان باقی مانده و برنامه ما ادامه داره. لطفا شنونده که بخش بعدی برنامه باشین.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 16 تا 18 سوره حجرات و همچنین سوره های شرح و نصر بود با صدای استاد طه الفشنی که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز شما را با داستان زندگی دختری تازه مسلمان از کشور اسپانیا آشنا می کنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان خوب، خانم کاری آن اوین دختر اسپانیایی است که در کشور آمریکا زندگی می کند. تغییر و تحولات دوران نوجوانی کاری را علاقمند به نمایشنامه نویسی می کند. او در این مورد چنین می گوید: من به دنبال یک احساس معنوی بودم که آرامش خاصی را در پی داشته باشد، در حالی که شرایط حاکم بر جامعه هم و گونه ای بود که این احساس را در من به وجود نمی آورد. و همین دلیل به خاطر علاقه ای که داشتم به کار نمایشنامه نویسی روی آوردم و احساسات درونیم را در قالب نمایشنامه بیان کردم. آن زمان آرزو داشتم تا با کارگردان معروف کار کنم، اما ناگهان شنیدن خبر آغازگر تحولات در من شد و آن این بود که با خبر شدم آن کارگردان در اثر همجنسگرایی به بیماری ایدز مبتلا شده و از دنیا رفته است. از آن به بعد دیگر امیدی به جامعه غرب و آمریکا نداشتم. من هنر را امر مقدس می دانم، اما متوجه شدم که توهی بودن فرد از پشتوانه اخلاقی می تواند او را در هر مقام و موقعیتی که باشد منحرف سازد. دوستان عزیز، بدین ترتیب خانم کاری اسلام را بزرگترین هدیه در زندگیش می داند، چرا که او را از سردرگمی، تنش‌های درونی و احساس پوچی رهانیده است. او ضمن آشنایی با اسلام به حقایق بسیاری دست می‌یابد که مسیر تازه‌ای را پیش روی او می‌گشاید. او احساس می‌کند که تعالیم اسلام همسو با خواسته‌های درونیش است، خواسته‌هایی که او را از دنیای غرب دور می‌سازد و به سوی دنیای تازه رهنمون می‌کند. خانم کاری بزرگترین ارمغان زندگیش را بندگی خداوند در سایه تعالیم اسلام می‌داند، زیرا بندگی خداوند پیامدهای بسیار در زندگی انسان به همراه دارد. او در این مورد می‌گوید: در جامعه ای که همواره ما را تحت فشار قرار می‌دهد تا خود را قربانی هوا و هوس کنیم، اسلام از ما می‌خواهد که خود را از گرداب هوس‌های پوچ برهانیم و با بندگی خداوند به کمالات انسانی دست یابیم. بندگی خدا زیباترین پیامدها را در زندگی انسان به همراه دارد. وقتی ما خود را بنده خدا بدانیم، در مسیر او قدم برمی‌داریم. حرکت انسان در مسیر خداوند سبب می شود که بسیاری از معضلات جامعه بشری محو شود. به نظر من حتی عمل به ساده ترین دستورات خداوند می تواند تأثیرات بزرگ معنوی در انسان و همراه داشته باشد. به عنوان مثال، خواندن نماز احساس همراه با آرامش و امنیت به من می بخشد و خود را به پناهگاه محکم و بزرگ که تزلزل در آن راه ندارد متصل می بینم. کلمات و جملاتی که نمازگزار بر زبان می آورد همه یک دوره خداشناسی و اقرار به زیباترین صفات خداوند است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیه 69 سوره مبارکه انعام می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
در حدیثی از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمودند انسان سه دسته دوست دارد و سه دسته دشمن دارد. دوستت و دوست دوستت و دشمن دشمنت همگی از دوستان تو هستند. دشمنت، دشمن دوستت و دوست دشمنت همه دشمن تو حساب می شوند. در مورد دوستی با کفار هم به همین صورت است. لذا کسی که با دشمن خدا دوست شد در واقع دشمن خدا شده است. خصوصا که این دشمن خدا اهل استهزا و مسخره کردن آیات الهی هم باشد. استهزا یکی از حربه‌های کفار در رویارویی با دین الهی است. خداوند در آیه 68 سوره انعام به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور عدم مجالست با استهزا کنندگان آیات الهی را می‌دهد و می‌فرماید:
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می کنند، از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند. و اگر شیطان از یاد تو ببرد، هرگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر منشین.
پس از نزول این آیه که مسلمانان از روبرو شدن با کفار و مسخره کنندگان آیات الهی نهی شدند، جمعی از مسلمانان خدمت پیامبر رسیدند و عرضه داشتند: یا رسول الله، اگر بخواهیم در همه جا به این دستور عمل کنیم، باید هرگز به مسجد الحرام نرویم و طواف خانه خدا را نکنیم، زیرا آنها در گوشه و کنار مسجد پراکندند و به سخنان باطل پیرامون آیات الهی مشغولند. ما در هر گوشه ای از مسجد الحرام مختصر توقفی کنیم، ممکن است با آنان مواجه شده و هم نشین و هم کلام گردیم. در این هنگام آیه 69 سوره انعام نازل شد و فرمود:
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.
و اگر افراد با تقوا برای ارشاد و اندرز با آنها بنشینند، چیزی از حساب و گناه آنها بر ایشان نیست، ولی این کار باید تنها برای یادآوری آنها باشد، شاید بشنوند و تقوا پیشه کنند.
در این آیه حساب مسلمانان با تقوا که به اندازه توان خود تذکر می دهند جداست. آنها نباید مسجد الحرام را ترک کنند، چرا که شرکت در جلسه اهل گناه به قصد نهی از منکر و ارشاد مانعی ندارد. البته اگر تذکر و نصیحت ایشان فایده نداشت و به تمسخر خود ادامه دادند، لازم است از هم نشینی با آنها خودداری کنند. در این حال نباید فراموش کنیم که ورود به حلقه دوستی با اهل گناه آدمی را به گناه می کشاند. چه بسیار کسانی که به قصد نجات غریق به میان دریا رفتند، اما خودشان تومه امواج شدند. چه بسیار کسانی که به قصد اصلاح یک معتاد جلو رفتند، ولی خودشان هم دچار اعتیاد شدند. در حدیثی از پیامبر بزرگ اسلام نقل شده که فرمودند، هم نشینی با بدان همچون زیستن در مغازه آهنگری است. اگر از جرقه های آتش کوره آهنگر چیزی بروی تو نیفتد و لباست را نسوزاند، دست کم بوی دود آنجا در تو تأثیر می گذارد و بوی دود می گیری.
دوستان عزیز، انسان باید حداقل روز 50 آیه از قرآن را تلاوت کنه و فاصله خود را با کلام وحی کم نماید. ما هر چه از قرآن به اهل بیت علیهم السلام فاصله بگیریم، به شیطان و راه‌های انحراف نزدیک میشیم و احتمال هلاکت و لغزشمان بالا میره. بنابراین همواره با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم دلهای غفلت زده خود را صیقل بدیم و موجبات هدایت خود را به لطف خداوند فراهم کنیم.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی،
الله الله،
در وادی نور.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله.
تشکر دوستان عزیز، اما در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 94 تا 98 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ.
در آن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ افکنده می شوند.
و جنود ابلیس اجمعون.
و همچنین همگی لشکریان ابلیس.
قالوا و هم فیها یختصمون.
آنها در آنجا در حالی که به مخاصمه برخواسته اند می گویند
تالله این کننا لفی ضلال مبین،
به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودیم.
اذ نسویکم برب العالمین،
چون شما را با پروردگار عالمیان برابر می شمردیم.
چنان که در آیات دیگر قرآن نیز آمده است، در روز قیامت خداوند بت‌هایی را که مورد پرستش قرار گرفتند حاضر می کند تا بت‌پرستان و مشرکان ببینند آنچه را در دنیا مورد تکریم و احترام قرار داده و پرستش می کردند و حتی نذورات برای آنها می آوردند، امروز قدرت هیچ کاری ندارند. هنگامی که به فرمان خداوند بت‌ها را به دوزخ می افکنند، آنها نمی توانند از خود دفاع کنند، چه رسد به آنکه بت‌پرستان را یاری نمایند. افزون بر بت‌ها و بت‌پرستان، شیطان و سپاهیانش نیز به دوزخ افکنده می شوند و این چند گروه در دوزخ با یکدیگر به ستیزه برمی خیزند و هر کدام دیگری را متهم می کند. برخلاف فضای بهشت که فضای صمیمی و دوستی و محبت است، فضای حاکم بر دوزخ فضای کینه و دشمنی و نفرت است. تنفر دوزخیان از یکدیگر و احساس حسرت و پشیمانی از گذشته خود و اقرار و اعتراف و گمراهی و بیراه رفتن. عزیزان، از این آیات می آموزیم دوستی هایی که در دنیا بر محور گناه و انحراف شکل گرفته باشد، در قیامت به کینه و ستیز تبدیل می شود. در آنجا دوزخیان با یکدیگر به جدال و دشمنی می پردازند. و دیگر این که وجدان انسان در قیامت بیدار می شود و او را به شدت ملامت می کند. اما این حسرت و ملامت هیچ سودی ندارد و فقط مایه پشیمانی است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
خب یاران و سروران ارجمند قرآنی، به بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم و همراه با شما عزیزان صحبت‌های آیت الله هاشمی اوروزگانی کارشناس محترم برنامه را میشنویم.
الرحمن الرحیم، سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همسفر در وادی نور قرآن. موضوع بحث ما، اگر در نخستین قسمت از این بحث با ما همراه بوده اید، نشانه های ایمان در قرآن کریم است. ما در آن قسمت عرض کردیم کل آیات قرآن کریم و تمام سوره های قرآن درباره سه گروه از انسان هاست که قرآن کریم تمام بشر را به این سه گروه تقسیم